اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و تبع علیه السلام جنازتن فسمع رجلا یضحک. حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام در تشییع جنازه ای حضور داشت. صدای خنده کسی رو شنید، خنده ای که ناشی از غفلت بود. این بر مولا علی گران آمد که چرا از مرگ غفلت دارند. فقال علیه السلام که ان الموت فیها على غیرنا کتب. گویی مرگ در دنیا بر غیر ما نوشته شده. بعضی ها باورشون نمی شود که این برف برفی است که بر بام همه خواهد بارید. این خنده گویای غفلت است. مولا می خواد بگه که در تشییع جنازه تو هم چه بسا کسی بخندد. آیا دوست داری که در تشییع جنازت چنین بشه؟ پس ادب رو رعایت کن. و کأن الحق فیها علی غیرنا وجب. گویا که حق در آن بر غیر ما واجب گشته است. تمام حقهاتو ادا کردی که الان خوشحالی و میخندی. بعد فرمود مولا که و کأن الذی نرى من الاموات سفر اما قلیلا الینا راجعون. گویا این مردگانی که میبینیم مسافرانی هستند که به زودی به سوی ما باز میگردند. این نگاه درست نادرستی است. نبوئهم اجداسهم. اونا را تو قبر میگذاریم و ناکل و تراثهم. میراثشون رو میخوریم و چنان غافل و بیخبریم که انا مخلدون بعدهم. فکر میکنیم ما مندگار هستیم. هر که آمد امارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. ادامه این حدیث رو که کلمه قصار 122 نهج البلاغه است میگذاریم برای فردا. سخن پیرامون این بود که در بیع عوض جنسش باید چگونه باشد. معوض رو گفتیم باید عین باشد. عوض چی؟ می شود منفعت باشد یا نه؟ عبور کردیم از این بحث که آری می شود عوض عین باشد، عوض منفعت باشد. منتها در دو مورد خلاف بود. یکی آن که عمل الحر میتواند عوض قرار بگیرد یا نه، مفصل بحث کردیم و گفتیم عمل الحر مالون بیعن مبادلت و مالن به مال هست، اشکال نداره. آنگاه وارد این بحث شدیم که آیا حقوق مثل حق التحجیر، مثل حق الخیار، مثل حق السبق می تواند عوض قرار بگیرد یا نه؟ وارد این بحث شدیم که حقوق، حق را اولا معنا کنیم. نظریه مشهور این بود که حق سلطنتون ضعیفتون، و ما هم با بحثایی که کردیم این نظر رو پذیرفتیم. امام رضوان الله تعالی علیه نقد فرمودند که حق به حسب مفهوم عرفی و مرتکز عقلائیش یک حقیقت است و اعتبار واحد، اعتبارات مختلف نیست، هم غیر ملک است هم غیر سلطنت. فرمودند دلیلش اینه بعضی جاها حق هست با اینکه ملک و سلطنت صدق نمی کند. حق الاولویه من سبق الى مکانن فهو احق، کسی آمده در مسجد جا گرفته، این جا مال اوست، ملک اوست؟ نه، سلطنت بران دارد؟ نه، ولی اختصاص به او داره، مال اوست دیگه. که ما اینو بحث کردیم که چه اشکال داره بگیم سلطنت داره، سلطنت داره بر این مکان. به همین دلیل هم هست که این سلطنتش رو میتونه بفروشه، به یکی بگه میخوای اینجا بنشینی فلان مبلغ بده، من بلند میشم شما بنشین. تعبیر سلطنت میشه، بله، ملک نمیشه، اون مالک نیست، نمیتونه اینجا رو به عنوان ملک بفروشه، اما سلطنت چه اشکال داره؟ نیز امام فرمودند بعضی جاها سلطنت هست اما ملک نیست، اما حق نیست، مثل سلطنت الناس علی نفوسهم. این سلطنت الناس علی نفوسهم سلطنت هست، نه ملک نه حق. نقدی که به نظر رسید این است که ما سخن از سلطنت‌های اعتباری داریم، سخن از سلطنت‌های تکوینی نداریم، و این سلطنت تکوینی است، از محل بحث بیرونه. خب مرحوم آقای حکیم یه تفسیر برای حق دارد، مرحوم آقای خویی یه تفسیر برای حق دارد، اگر بخواهیم درنگ کنیم در این نظریات، به طول می انجامد و ما در این بحث بنا داریم که فرمایشات شیخ رو بگیم و نقدهایی که فقها دارند. پس با اجازه شما از بحث اول میگذریم، وارد اشاره میکنیم به نظر محقق خویی. اجمالا محقق خویی میگوید حق همون حکم هست. در کتاب مصباح الفقاهه ایشان به این مطلب تصریح دارند که حق مغایر با حکم نیست، بلکه حق همون حکم شرعی است که اختیارش به ید من له الحق است، اسقاطاً و ابقاءاً. ان الحق بالنسبه الى من له الحق حکم تکلیفی الزامی او ترخیصی او وضعی جوازی او لزومی. خب، دومین بحثی که قول دادیم محضر شما مطرح کنیم، تفاوت بین حق و ملک هست و تفاوت بین حق و حکم. عرض می کنم که صریح ترین عبارتی که در تفاوت بین حق و ملک هست، عبارت جناب محقق ایروانی است، حاشیه المکاسب جلد 2 صفحه 22. ثم الظاهر ان الفرق بین الحق والملک به عموم الاستیلاء و سلطان و خصوصه. مالکیت در ملک گسترده تر، در حق محدود تر. فالملک یکون به دخول شیء تحت السلطان به تمام شؤونه و کافت حیثیاته، و الحق یکونو به دخولهی تحت السلطان به بعض جهاتهی و حیثیاته. تفاوتشون در محدود بودن و نامحدود بودن. فالشخص مسلط على امته، کسی که کنیزی داره مالک اون کنیزه. این کنیز که میگیم امه، اون اصطلاح عرض میکنم فقهیشه که در مقابل عبده، و در جنگ ها یکی از راه ها استرقاق بود، کسانی رو که به در جنگ اسیرشون می کردن. یک راهش این بود که عبد می شد، اگر زن بود کنیز می شد. مقصود این که خدمتکار خانه اسمش کنیز نیست، و کسی که خانمی را در خانه به کار گرفته مالکش نیست. فشخص مسلطن علا امته به ان یبیع و یهب و ینکه الى آخر تصرفات سائقه. فیقال هین ازن ان الامت ملکه. و در زوجه مرد مسلط بر زوجه هست، زوجه مملوک زوجه ابدا، بلکه این مرد حق دارد در خصوص مبازعه. فلذا میگن ان الزوجه متعلقه حقه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در پایان کلامشون عرض میکنم که یک فرق بین ملک و حق بیان کردند و اون فرق این است که ملک دو طرف داره، حق سه طرف داره. حق است، ذوالحق است، من علیه الحق است. حق روشنه، در حق السبق. حق همین مکانی است که گرفته. ذوالحق کیست؟ همین کسی که نشسته. من علیه الحق کیست؟ دیگرانی که میخوان بیان اینجا بنشینند. پس حق سه طرف داره ولی ملک دو طرف داره. کما ان الملک فی جمیع الموارد اضافتون بین المالک والمملوک ولا یتقوم به طرف سالسن اسمه المملوک علیه. بینما الحق کما فی حق الغزف والاستحلاف و کل ما یکون متعلقا به شخص آخر سه طرف داره. حق القذف سه طرف داره، یکی حق قذف است، یکی ذل حق است، اون کس که مقذوف واقع شده، یکی من علیه الحق است که قاذف هست. گرچه این مطالب برای شما روشن هست، قذف به صورت یک حد در خصوص تهمت‌های جنسی است. اگر کسی به کسی بگوید یا زانی یا لاتی، نتونه اثبات کنه، 80 ضربه تازیانه قاضی حکم صادر میکنه. 80 ضربه تازیانه و حد برش جاری میشه. البته اهانت های دیگر هم اگر ثابت بشه، قاضی میتواند حکم تعذیر بده، هر گونه اهانتی. تعذیر هم مادون الحد، فرض کنید اگر حد قذف 80 ضربه تازیانه است، میتونه 79 ضربه تا 1 ضربه. این بستگی به تشخیص قاضی داره. خب سوال بنده طلبه این است که تعبیر بزرگمون که امام است این است که ملک در جمیع موارد اضافتون بین المالک و المملوک. ما از شما سوال میکنیم در دعواهای ملکی مملوک و علیه نیست؟ در تمام دعواهای ملکی ملک است، مالک است، یعنی اونی که مدعی مالکیت و مملوک و علیه است. پس بنابراین این سه بعدی که در باب حق فرمودید، این سه بعد در باب ملک و مالک و مملوک و علی هست. آری، امام اگر تعبیر رو چنین می فرمودند کما ان الملک فی غالب الموارد اضافتون بین المالک و المملوک، اگر این چنین می فرمودند اشکال بر ایشان وارد نبود. حقیقت همین است که در غالب موارد مالک و مملوک هست، آنچنان که در حق در غالب موارد حق است، ذوالحق است و من علیه الحق. خوب میگذریم. پس بنابراین فرق بین حق و ملک محدود بودن حق و گسترده بودن ملک است. بحث بعدی فرق بین حق و حکم است. در باب حق و حکم هم نظریات مختلفی هست، لکن اون حرفی که در نهایت همه گفتند و مشهور به یک کلمه برمیگرده و اون کلمه این است که حکم ربطی به بنده نداره. حکم ربط به خالق داره، اثباتش و اسقاطش به ید شارع است. جواز و شرب الماء، حکم دیگه. حرمت و ربا، حکم. حرمت و شرب الخمر، حرمت و زنا، اینا حکمه. بنده در این عرصه نقش نداره. اما حق قابل اسقاطه، حق قابل اسقاطه، مثل حق الخیار. حق الخیار این چنین هست، فروشنده میگوید که من این جنس رو پس نمیگیرم. این عبارت اخرای اسقاط حق الخیاره. جنس فروخته شده پس گرفته نخواهد شد. نخواهد شد یعنی چی؟ یعنی اگر مقبون هم شدی، شما حق پس آوردن نداری. این عبارت جنس فروخته شده پس گرفته نخواهد شد، این عبارت عبارتون اخرای اسقاط الخیار هست. حق و تحجیر، حق و شفعه، اینا از حقهایی است که لکن اینجا یک حرف هست. قبل از اینکه این حرف رو بگم، این فرق بین حق و حکم را گفتم، مشهور گفتن، ولی صرح بذلک جناب شهید اول در القواعد والفوائد جلد 2 صفحه 43: ان کل مال العبد اسقاطه فهو حق العبد و مالا فلا، کتحریم الربا والقرار، فانه لو ترازا اسنان علی ذلک، اگر دو نفر به ربا راضی باشند، به قرار راضی باشند، بگن ما قبول داریم، لم یخرج عن الحرمه. من در قصه ربا یک خاطره از یک کتابی دارم، خیلی خاطره عبرت آموز. پزشکی گفت پیرمردی آمد پیش من، انگشتاش سیاتیک داشت. گفتم ما باید این انگشتا رو قطع کنیم و اگر قطع نکنیم سرایت میکنه. التماس هم کردم، گفتن پزشکا التماس نکنید، این تشخیص منه. خلاصه تأخیر افتاد تا مچ. یه ماه بعد آوردن تا مچ. التماس تا زانو. به فکرم رسید این پیر مرد آشناست. رفتم تو بویلر ذهنم کجا دیدم اینا. یه مرتبه ذهنم رفت به 60 سال قبل. من بچه بودم، هنوز دبستانم نمی رفتم. پدرم آمد پیش این پیر مرد، بهش گفت که یه مبلغی وام میخوام به من بده. من بده گفت تومنی چند میدی؟ پدرم گفت تومنی 2000 خوبه؟ گفت 2000 که تومنی 3000. خندید و گفت نمیشه. تومنی 4 قران. گفت حالا که اینطوره هر مقدار تو میگی بگو. گفت تومنی 5 قران. میگفت من دیدم اشکای پدرم جاری شد. گفت من گرفتارم، بده به من تومنی 5 قران. گفتم دست روزگار رو ببین، از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم بروید جوز جو. حالا پسر همون پدری که اشک ریخته آمده پزشک شده، همین آقا آمده سراغش، بند انگشت تا مچ تا زانو. به هر حال بله، بنابراین قصه حق قابل اسقاط، اما قصه او بیان با هم دیگه بگه بسیار خوب من گرفتارم، شما تومنی 5 قران بده، این لم یخرج عن الحرمه. عزیزی سوالی کرده در دعوای ملکی گرچه 3 طرف است، ولی در واقع نسبت بین ملک و مالک است و ثالث طرف است، پس 2 طرفی است. عزیز من، واقعیت که با تغییر الفاظ تغییر نمی کنه که در دعوای ملکی همین مقدار نوشتن.
یه سوال دیگه.
بله، در دعوای ملکی مشخصه 3 طرف هست، مالک هست، مملوک و علی هست و ملک. حقیقتا به چه برمیگرده؟ به هر چی میخواد برگرده. قاضی هم بخواد حکم کنه در کیفر خواست در دعوا می نویسه این 3 طرف. نوشتن چی؟ موالی عرفی نیز می توانند حکم داشته باشند که دارای اثر شرعی باشد. پس در ارتباط با بنده است و می تواند آن را اسقاط کند. بین این فرق گفته شده فرق نیست. عزیز من، این جزء بدیهیات فرق بین حق و حکم هست که حکم اصلا ربطی به بنده نداره، تمامش مربوط به خداست. در همین قصه ربا، اگر دوتایی با هم توافق کردند و مثل اون پیرمرد که گفت تومنی 5000 5 ریال، این دیگه حلال میشه؟ حلال نمیشه. یا عرض میکنم نهن نبی عن بیع الغرر، اگر این بایع و مشتری گفتن دو طرف ما هستیم، ما قبول داریم، ما اینطور معامله ای رو میپذیریم، قصه تمامه. پر واضح هست که حکم مربوط به الله جل شأنه هست. این عزیز ما نوشتند که فرمودند که حکم را می توانند دو طرف معامله هم داشت. ما این حکم را بحث نداریم، تفاوت بین حق و حکم شرعی. مرحوم سید یزدی هم در حاشیه جلد یک صفحه 280 این فرق رو ذکر کرد. لکن اینجا یک نکته ای هست، نکته این است که چیزی که غیر قابل اسقاط هست حق نیست، مجازن بهش حق گفته میشه. اصلا چیزی که غیر قابل اسقاط هست حق برش اطلاق نمیشه. بله، مجازن تعبیر حق میشه. یه تعبیری است در کلمات فقها، من این تعبیر رو محضر شما عزیزان بخوانم. عرض می کنم که این تعبیر این است که لکل ذی حق اسقاط حقه، هر ذی حقی می تونه حقش رو اسقاط کنه. از این تعبیر استفاده می شود که اصلاً در هویت حق قصه جواز اسقاط قرار داده شده، ستون فقراتش جواز اسقاط هست. خب این هم فرق بین حق و حکم. بحث سومی که محضر شما خوبان قرار شد مطرح کنیم، تقسیمات حق، حق قابل اسقاط و غیر قابل اسقاط، حق قابل نقل و غیر قابل نقل و اقسام دیگری که هست. اون اقسامی که شیخ در مکاسب مطرح کرده، اگر ما بخوایم فراتر بریم به نظر میرسد که از بحث بمانیم. به یاری خداوند فردا این تقسیمات حق رو بیان میکنیم و بعد در پایان این سوال مطرح میشود، آیا حق میتواند عوض قرار بگیرد یا نمیتواند؟ مطالعه میفرمایید انشاءالله تا فردا. عمر و حیاتی انشاءالله باشد ما جبران میکنیم تعطیلی بحث دیروز رو به روز سه‌شنبه که روز جشن و میلاد موفور و سرور پیامبر اکرم و امام صادق علیه السلام است، اون درس رو جبران خواهیم کرد. عمر و حیاتی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.